سید علی من فتح خیبر می کند فردا، فرزند حیدر کار حیدر می کند فردا. ای رهبرم نطق ولی قدم چو توفان است، فرماندهی حیفایشان با خاک یکسان است. با سر بیافتن قوم فرعون زمان در نیل، شیعه کمر بسته به نابودی اسرائیل. خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون.
خب روز گذشته آقای محمد عفیف سخنگوی حزب الله گفتگویی رو داشتن با خبرنگاران که دعوت میکنم با هم بشنویم.
چهل و پنج سال مبارزه پیاپی با اسرائیلی ها، دشمن اسرائیلی همچنان نتونسته که حتی یک روستا یا شهر لبنان رو تصرف بکنه و درگیری ها نشون داده که رزمندگان مقاومت بسیار مصمم هستند به جنگ و رسیدن به پیروزی. اونها آمادگی و عزم راسخی دارند و عزم حسینی دارند برای مبارزه با دشمن صهیونیستی و دفاع از کشور خودشون با ایثارگری و با به خطر انداختن جانهای خودشون. ما میدونیم که در زمین هرگز اسرائیلی ها نتونستند هیچ بخشی از خاک لبنان رو تصرف بکنند. پیام ما به دشمن این هست: شما پیروز نخواهید شد، حتی اگر ادامه بدید همچنان به کشتن غیر نظامیان و کودکان ما.
أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرقى شمخة عز في وطني لجبين، يا أرقى شمخة عز في وطني لجبين.
خب بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. ازتون پرسیدیم که اگر قرار باشه کسی حقتون رو بگیره و شما یقین داشته باشید که حق با شماست، برای پس گرفتن حقتون حاضرید چقدر هزینه کنید؟ با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها به 30955 پیامک کنید. آقای اسماعیل کیانرودی از رامسر نوشته: یا زهرا، حق گرفتنی است حتی اگر به قیمت جان تمام شود. خانم سوسن آبادی از عراق نوشته: به نیابت محسن حججی انشاءالله به یاری خانم فاطمه زهرا اسرائیل نابود و سرنگون خواهد شد. آقای عبدالله ملکانی از مشهد مقدس نوشتن: با سلام خدمت شما و تشکر کردن از عوامل رادیو مقاومت. ما هم از شما متشکریم جناب آقای ملکانی که در برنامه خودتون مشارکت میکنید. ایشون گفتن مقاومت در خط مقدم، ایشون گفتن به عشق مولایمان علی علیه السلام و نابودی رژیم سفاک میگم یا زهرا، و برای احقاق حقم تا پای جان میکوشم. آقا جلال از کرج نوشته یا زهرا برای ناموس اسلام وطن و مظلوم جانم رو فدا میکنم.
مشت گره کرده آید به خیابان ها، فریاد عزت سردهد ما بین جولان ها، هم مرگ بر صدا دهد هم مرگ بر کافر، گردی ز غیرت خیزد و باشد شو توفان ها، مشتی گره کرده کوبنده سر از سیدیم، ایستاده چون کوهی در نابودی آنها، فریاد تکبیر و غرور و عزت و صلحیم، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها.
آقای علی احمدی از سوادکوه گفته 70 سالمه، در صورت صلاح دید مسئولین امر برای جنگ با کفر آماده ام، چون من حریفشونم. درود بر شما جناب آقای احمدی.
تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمونو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق و تو اندیشه ای از سر فهمیدیم.
یا زهرا رو برای ما ارسال کرده شماره 0936-14-33 و گفته برای دفاع از حق فلسطین و امنیت جهان اسلام و وطنم جانم رو فدا میکنم.
آوارها روزی به آبادی دهن فرصت، روزی حسادت می کند و تو گلستان ها، آزادی و آزادگی سرمشق راه ماست، ایستاده با سنگی در حجمه بحران ها، سمت تمام قبله ها یکسان شود روزی، وقتی که قدس و قدس آید روی سامان ها، فریاد بیزاری ز تو می آید از دنیا، هر جمعه که آیین تقدیمت کنیم جان ها.
والله یا ابا عبدالله لو انی اعلم انی اقتل ثم احرق ثم انشو في الهواء ثم احيا ثم اقتل ثم احرق ثم انشو في الهواء يفعل بي ذلك الف مرة ما تركتك يا حسين.
تكبير سر ميديم از دشمن نترسيديم، ما دينمونو توي اين آزادگي ديديم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق و تو اندیشه ای از تو فهمیدیم.
آقا هادی فیروز عباسی از مشهد نوشته احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه، هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه، با تمام وجودم ایستادگی میکنم تا حقم رو بگیرم. آقا رضا رضایی از اصفهان هم نوشته یا زهرا برای گرفتن حق باید تا آخرین نفس و قطره خون جنگید، ما مرد جنگیم و خواهیم جنگید.
ما یاور قدس و فلسطین آبوس فلام بوهیم، ما هم که بدا شده جان و تنش در راه خدا، هم شما را و یمن را هم خاک عزیز وطن را، کردیم عشق از ظلم و ستم از فتنه ها، نیروی قدس و امانی سرباز ما به زمانی، همچون سردار مرور و شرف سردانیه، صف بسته مقابل دشمن تن داره.
خب بخش دیگری از سخنان محمد عفیف سخنگوی حزب الله که دیروز گفتگوی خبری داشتن با خبرنگاران آماده شده، این رو با هم میشنویم.
شما تا زمانی که روی زمین نتونید برابر ما پیروز بشید که الان هم همچین توانایی ندارید، توان پیروزی نخواهید داشت و شما همچنان ناتوان باقی خواهید موند و هرگز نمیتونید اهداف سیاسی خودتون رو محقق بکنید و ساکنان بخشای شمالی سرزمین‌های اشغالی هرگز به محل قبلی که زندگی میکردند باز نخواهند گشت و قطعاً تغییرات عمده‌ای ایجاد خواهد شد. شما میدونید که ما حقیقت رو دنبال میکنیم و ما طرف حقیقت هستیم. من تاکید میکنم در پاسخ به بعضی از صحبتهایی که شده و بعضی از توهماتی که دشمن اسرائیلی داره که گفتند، ادعا کردند که نیروی راکتی ما روبه تحلیل هست و فقط 20% باقی مونده، من به شما میگم که چنین چیزی به هیچ وجه درست نیست و زرادخانه های ما همچنان درصد بسیار بالایی از ظرفیتشون پر هست و ما تا رسیدن به پیروزی به همین روند ادامه خواهیم داد.
این پیام جبهه مقاومت است که در گوش دنیا پیچیده. ما برخواسته ایم و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرد تا کور باد چشم دشمنان مستکبر و ویران باد پایه های ظلم و قساوت اسرائیل قاصد.
اینجا خیابان پیروزی است.
لحظه هاتون به مهر 10:43 است. مثل همانند روزهای گذشته گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای دلاوری، خبرنگار خبرگزاری سازمان صدا و سیما در لبنان. جناب آقای دلاوری سلام.
سلام به شما و شنوندگان گرامی، خوب هستین انشاءالله؟
خیلی متشکرم آقا، خسته نباشید، خدا قوت، روزتون هم بخیر باشه.
محبت خدا به شما و همکاران.
متشکرم. چه خبر از وضعیت منطقه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم،
در خدمتون هست.
معذرتون عرضم که خب ما از دیروز شاهد یک تفاوت محسوسی در نبرد رزمندگان حزب الله چه در زمین چه در هوا با رژیم صهیونیستی بودیم.
بله.
ما تقریبا از یک هفته قبل مقداری در نوع عملیات ها و نحوه تقابل ها و جنگ اصلی با رژیم صهیونیستی و شدت درگیری اون تقریبا شکل ملایم به خود گرفته بود، اما در از صبح دیروز، یعنی ما اگر دیروز رو به دو بخش تقسیم کنیم، صبحش یه شیب تندی داشت و بعد از اون هم اوج گرفت، به این صورت که ما تقریبا از ساعت 7 صبح تا 12 در چند محور در ورودی مرز لبنان شاهد درگیری شدید رزمندگان مقاومت با نظامیان صهیونیستی بودیم. تلاش بسیار زیادی شد تا اونها از روستاهای مارون الرس یا اودیسه و حتی روستایی مثل کفرکلا، کفرشما، مرکبا، اینا روستایی هستن که دقیقا در نقطه صفر مرزی چا همون در چند صد متری هستن. تلاش‌های زیادی شد که از اون طرف نفوذ کنن به داخل خاک لبنان. خب به موازات در واقع همین روستاها، حزب الله لبنان در مناطق مختلفی این احتمال رو میداد که با توجه به اینکه اینها شکست سنگینی در موضوع اشغال خیام داشتن و حتی بعد از خیام به سمت بنت جبل باز هم که یه شهر مرزی هست اونجا هم دوباره شکستشون تکرار شد، این احتمال میرفت که اینها دوباره بخوان بعد از بازیابی خود یک عملیاتی کنن. به همین علت در ورودی همین روستاها حزب الله لبنان هم تله‌های انفجاری و هم نیروهای پیاده و چریکی خودش رو مستقر کرده بود. بعد از اینکه تعدادی از گردان‌های همین نظامیان صهیونیستی به سمت این روستاها حرکت می‌کنند، پهپادهای انهدامی میان سر می‌رسن و جمع زیادی از نظامیان صهیونیستی رو هدف قرار میدن. حتی در یک نقطه نظامیان صهیونیستی در پوشش چند تانک و بولدوزر در تلاش برای تخریب خانه‌ها و تسطیح اون منطقه به معنای ورود کامل به روستا بودن که حزب الله لبنان از سه جهت اونها رو به محاصره قرار داد، به ویژه با موشک هدایت شونده الماس.
بله.
گفته میشه که نظامیان صهیونیستی هدف قرار گرفتن و تلاوات سنگینی متحمل شدن. اما در اون سوی مرز، یعنی داخل سرزمین های اشغالی نزدیک مرز لبنان، هم پایگاه های مهمی همچون العباد، عفیفیم، متله، شلومی، زرعید، هنیتا، همه اینها هدف قرار گرفت، چرا که بخش اصلی تجمیع، تقسیم و توزیع نیروها در همین پایگاه ها صورت می گرفت. پهپاد های معروف شناسایی هدهد که در این روزها در منطقه دیگه عملا معروف شده، لغنغه زبان مردم شده، نشون میداد که اینها باز در همین پایگاه ها در حال فتنه‌گری هستن که خب حزب الله با راکت های کاتیوشا تقریبا میشه گفت حوالی ساعت 2 بعد از ظهر دیروز هدف قرار داد. داخل منابع عبری گفتن بخش قابل توجهی از پایگاه های شمالی نوار شمالی سرزمین های اشغالی عملا در واقع از مفهوم پایگاه خارج شده، چرا که برای چند دهمین بار این پایگاه ها دارن هدف قرار میگیرن و نظامیان صهیونیستی تلاش میکنن شهرک ها رو به عنوان جایگزین این پایگاه ها تعریف کنن، که خب حزب الله هوشمنده و با توجه به این احتمالی که میداد این کار رو بکنن رژیم صهیونیستی، اونها رو هم مورد هدف قرار داد.
بله.
چند وقت قبل اعلام کرده بود که حزب الله باید 25 شهرک نشینان 25 شهرک نوار شمالی رو ترک کنن. خب با اقداماتی که صورت گرفت و با ضرباتی که حزب الله صورت داد، عملا میشه گفت از این 25 شهرک دست کم 16-17 شهرک خالی از سکنه هست و شهرک نشینان به عمق مناطق اشغالی رفتن و طی 3-4 روز اخیر تلاش بسیار زیادی از سوی نظام صهیونیستی شده که نیروهای جدید خود رو تو این مناطق مستقر کنن. همزمان حزب الله علاوه بر درگیری زمینی با اینها، فکر میکنم از ساعت 4-5 بعد از ظهر به وقت محلی بود که از نقاط مختلف شلیک‌هایی رو به سمت سواحل غربی سرزمین های اشغالی داشت. فقط در یک نقطه نزدیک خط مرزی 90 موشک به سمت حیفا شلیک شد، یکی از سنگین ترین حملات در طی یک هفته اخیر به حساب می اومد.
آقای دلاوری،
بله،
ببخشید، الان وضعیت کمک های مردمی به لبنان، کمک های مردمی لبنان به مردم غزه چطوره؟ چون توی خبرها ما داشتیم که اسرائیل ظاهرا داره ممانعت میکنه از رسیدن آب و غذا به مردم غزه.
ببینید، این موضوع تکراریه در واقع یک سال و یک ماه اخیر از زمان سوان الاقصی تا الان هست.
بله.
متاسفانه خود در واقع میشه گفتش که آمریکایی‌ها و یکی دو کشور اروپای غربی معمولاً تو این زمینه حتی تو کمک رسانی هم ممانعت ایجاد کردن. برای چندمین بار هست که چند روز قبل گروه های آنروا سازمان ملل که خب معروف هستن تو بحث امداد و دارویی، اونها تهدید شدن. خب کنسنت هم پارلمان رژیم جعلی صهیونیستی تهدید کرد که اینها بعد از منطقه اخراج بشن. طبیعتاً اون چیزی که از داخل نوار غزه میرسه، به ویژه نوار شمالی نوار غزه، بخش شمالیش، به شدت مردم در مضیقه هستن و گفته میشه که دست کم اینها برای 2 هفته حد اقلهای معیشت مثل آب و نان بهشون رسیده و با وضعیتی که رژیم صهیونیستی تهدیدهایی که صورت داده و بخش قابل توجهی از اونجا نظامیان صهیونیستی مستقر هستند، شرایط به سمت وخیم شدن پیش میره و هشدارهای مکرر وزارت بهداشت دولت حماس در غزه تا الان خود سازمان ملل در عمل توجهی نکرده. با این حال فشارهای برخی کشورها مثل الجزایر و خب کشورهای همراه مقاومت باعث شده که خود رژیم صهیونیستی مقداری از این قضیه عقب نشینی کنه.
بله.
اما چون اینها معمولا در یه بخشی از عملیاتشون عملیات روانی و فشار روانی روی مردم غزه هست، خیلی نمیشه بهشون اعتماد کرد، چون اینها براشون زن و کودک و بچه و بزرگسال و بیمارستان فرقی نداره و باید منتظر بود که ببینیم در طی 2 روز آینده چه میگذره. من فقط حرف قبلی من ناقص مون، شما صحبت فرمودید، من عذر میخوام بعد کاملش کنم. اونم
بفرمایید، چون فقط خیلی زمان نداریم، اگه کوتاه‌تر بفرمایید.
بله، بله، بله،
چون من یه سوال دیگه هم دارم.
بزرگواری من سریع بگم، چون
بله،
از لبنان رفتیم به سمت غزه.
بله، بله.
عذر میخوام. علتش این بود که ما در مورد حیفا صحبت میکردیم، فقط حیفا در 1.90 موشک به سمت شلیک شد.
درسته.
و ما در طی 45 روز گذشته تا الان شما تصور کنید روزانه داره روی حیفا موشک میباره و از جایی شلیک شد که نزدیک نقطه صفر مرزی بود، نقطه صفر مرزی که دقیقاً نخست وزیر رژیم صهیونیستی چند روز قبل گفت اصلا دیگه از اونجا امکان شلیک وجود نداره.
بله.
حالا خنده‌دار اینه که بخشی از این تصاویر شلیک موشک‌ها از اون سمت، یعنی از سمت مناطق اشغالی، ویدیوهاش گرفته شده بود و منتشر شده بود که همچین اتفاقی افتاده و این رو به عنوان یک مضحکه برای نتانیاهو منتشر کردن که شما همین رو گفتی و دوباره این تکرار شده. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دلاوری، یه نشست خبری هم دیروز ظاهرا سخنگوی حزب الله داشته، دقیقاً در جایی که در جایی مثل زاهیه که همواره و پی در پی مورد اصابت حملات پی در پی رژیم صهیونیستیه. میخوام بدونم که نشست خبری دیروز سخنگوی حزب الله چه بازتابی داشته در میان افکار عمومی؟
بله، خب نوع نشست خبریش، زمانش، مکانش طبیعتاً متفاوت و غیر عادی بود. در مورد بازتاب خود داخل اون نشست خبری باید منتظر چاپ رسانه‌ها تو این منطقه باشیم، اما مسئله مهمتر چاپ رسانه‌های رزمی کاغذی رو عرض می‌کنم، روزنامه‌ها.
بله بله.
اما در فضای مجازی خب حیرت آور بود، یعنی بیشتر تصاویری که از محمد عفیف در واقع منتشر شد تصاویری بود که مسئول رسانه حزب الله منتشر شد، تصاویری بود که یک طرفش رو در واقع میشه گفتش که ویرانه های زاهیه و یک طرفش خود ایشون رو داره نشون میده از چند جهت که به سمت ویرانه ها بدون تشکیلات خاصی داره حرکت میکنه و از جاهای مختلف هم حتی تصویر هواپیماها رو نشون میداد که در حال بمباران زاهیه هستند و ایشون بدون توجه به این هواپیماها داره در واقع با خبرنگاران صحبت میکنه. عمده رسانه‌های مجازی داخل لبنان نقش مسئول رسانه‌ای حزب الله رو به عنوان یک فرد تاثیرگذار در این روزهای تحولات میدانی لبنان توصیف کردن، به ویژه این که دقیقاً ایشون جایی نشست برگزار کرد که 45 روز متوالی همونجا بمباران شده و توصیف این شد که روحیه حزب الله غیر قابل قیاس هست با روحیات در واقع مسئولان رژیم جعلی صهیونیستی اونها در عادی ترین شرایط حتی جلسات ساده شون رو این قیاس صورت گرفته بود که جلسات ساده شون رو در پناهگاه ها برگزار میکنن. حتی اخیراً نتانیاهو اینم اشاره شده بود که اخیراً نتانیاهو درخواست کرده بود که با توجه به نگرانی که از فحوادهای حزب الله داره درخواست کرده بود از پارلمان کنست که این جلسات پارلمان رو در یک جای دیگه برگزار کنید، زیر زمین باشه. خب مجموع اینها کنار هم گذاشته بودن و اون چیزی در سرزمین های اشغالی میگذشت رو مورد تمسخر قرار دادن، در حالی که یک فرد رسانه‌ای معروف منطقه رو که تو اهداف ترور رژیم صهیونیستی هست و بارها تلاش کرده ایشون رو به شهادت برسونه، خب به صورت خیلی عادی در کنار ده‌ها خبرنگار و رسانه‌های داخلی خارجی اومد حرفاشو زد و ترس و مشکلی براش نداشت و حتی ازش سوال میکنن که شما در چنین شرایطی اومدی داری صحبت میکنی، نگرانی و ترسی نیست؟ بعد ایشون پاسخ میده که اگر حزب الله قرار بود از این چیزها بترسه باید خیلی زودتر از اینها در طی دهه‌های گذشته شکست میخورد، در حالی که نگاه اعتقادی حزب الله و نیروهای میدانی و ستادی اون برگرفته از یک اعتقادی که شکست براش معنی نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دلاوری.
محبت دارید برادر بزرگوارم.
ممنونم از محبت شما، برقرار باشید و تندرست. من با شما خداحافظی میکنم.
انشالله عقبت بخیر باشید. خداحافظ.
زنده باشید. گفتگو کردم با جناب آقای دلاوری، خبرنگار خبرگزاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در لبنان.
ایران مقتدر، جغرافیای همبستگی، اینجا خیابان پیروزی است. با شما از فرهنگ مقاومت و ایثار، از شکوه حماسه و بلایت مداری سخن میگوییم.
ته این ماجرا پایان رزم رستم و دیو است. از این پس یک هدف داریم و آن قلب تل‌آویو است. اگر دنیا حمایت پشتتان، ما 5 تن داریم. شما سنگر شکن دارید، ما خیبر شکن داریم.
خیبر خیبر یا زهران، گنش محمد وانی. خیبر خیبر یا زهران، گنش محمد وانی.
القدس لنا، الحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون. الأرض لنا، المجد لنا، القدس لنا، إليها عائدون. خيبر خيبر يا صهيون، جيش محمد قادمون.
اخبار مقاومت در خيابان پيروزي.
روزنامه عبری یدیعوت آهارانوت نوشته ایال زمیر مدیر کل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از منصب خود استعفا داده. استعفای ایال زمیر بسیاری از افراد را در نهادهای امنیتی غافلگیر کرده و با آمدن وزیر جدید و کم تجربه ارتش ضربه شدید دیگری به ثبات آن وارد می شود. ولیعهد عربستان در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در ریاض گفته بر ضرورت ادامه فعالیت آنروا در فلسطین اشغالی تأکید و اعلام می‌کنیم سازمان‌های دیگر بین‌المللی باید به حمایت از فلسطین ادامه دهند. عربستان با حمله اسرائیل به اراضی لبنان مخالف است. این تجاوزگری تبعات وخیمی خواهد داشت. اسرائیل برای تجاوزگری به لبنان و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باید محکوم شود. از سازمان ملل متحد می‌خواهیم به این وضع پایان دهد و تأکید می‌کنیم اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطین غیر قانونی است. محمد عفیف سخنگوی رسانه‌ای حزب‌الله